ساعت 7 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در تهران یا هر شهر دیگه‌ای که صدای رادیو فردا رو میشنوید در پنج شنبه شب خودتون، هفتمین شب از دیما، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در 27مین روز از ماه میلادی دسامبر. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید به مدت 45 دقیقه از این لحظه درباره تازه‌ترین جریان‌های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان در آخر هفته ایران. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه همکارانم. تا ساعت 7:45 دقیقه تهران با شما خواهیم بود با انواع گزارش‌ها، خبرها و تحلیل‌هایی که از صبح تا این لحظه برای شما تهیه شده. خبرها رو بشنویم. اول مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، بعد از اخبار با ما باشید. براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. فرین آسمی، سلام بر تو.
سلام آزاده. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد در حکمی مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را عزل کرد و محمد حسن طریقت منفرد را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد. در حکم آقای احمدی نژاد دلیل عزل خانم دستجردی اعلام نشده است. مرضیه وحید دستجردی در ماه‌های اخیر بارها از اختصاص نیافتن ارز برای دارو انتقاد کرده بود. به دنبال عزل مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت از سوی محمود احمدی نژاد باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از مقام خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، باقر لاریجانی در نامه‌ای به مرضیه وحید دستجردی خواستار پایان همکاری خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. خانم دستجردی در پاسخ به او نوشت فشارهای وارده از جانب مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران را به مصلحت نظام نمی‌داند. خبرگزاری فارس گزارش داده که حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، به جای باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهد آمد. خبرگزاری مهر گزارش داده که 5 نفر متهم به تجاوز به عنف صبح روز پنجشنبه در ملأ عام در یاسوج اعدام شدند. به گزارش این خبرگزاری، اعدام این 5 نفر با حضور هزاران نفر در شهر یاسوج انجام شد. اتحادیه اروپا در اوایل بهار امسال از افزایش نگران کننده اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و از این کشور خواسته بود اجرای مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد. مقام‌های مصر روز پنجشنبه اعلام کردند حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور، برای درمان از زندان به بیمارستان نظامی منتقل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، طلعت ابراهیم مدعی العموم پس از خواندن یک گزارش پزشکی با انتقال آقای مبارک 84 ساله به بیمارستان نظامی در جنوب قاهره موافقت کرده است. تعداد کشته شدگان بر اثر طوفان شدید در آمریکا به 12 نفر رسید. وزش طوفان در مناطق غرب و شمال شرق آمریکا روز چهارشنبه موجب لغو بیش از 1500 پرواز در این کشور شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، صبح پنجشنبه در شهرهای نیویورک، پنسیلوانیا و بوستون هیچ پروازی با تأخیر انجام نشد. سودان روز پنجشنبه دومین میدان نفتی خود را در عرض یک هفته افتتاح کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این میدان نفتی توسط یک شرکت چینی اداره می شود که در مرز دارفور شرقی و کردوفان جنوبی نفتخیزترین منطقه این کشور قرار دارد. خبرگزاری رسمی سودان گزارش داده که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان میدان نفتی الحدیده را خود افتتاح کرده است. و به دنبال واژگون شدن یک اتوبوس مسافربری در نزدیکی سبزوار، 6 مسافر کشته شدند. در این حادثه 10 نفر هم زخمی شدند. آزاده.
فرین آسمی، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید و حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. یک هفته بعد از دی ماه، کارمندان دولتی و بازنشسته هنوز حقوق ماهانه دریافت نکردند.
با توجه به وزنه اقتصاد دولتی در ایران، از همون آغاز این فشار بر اقتصاد دولت هم بود. سوء مدیریت درآمدهای ارزی ایران، حتی این نهادها با مشکل مواجه بشن.
محمود احمدی نژاد یک وزیر دیگر را برکنار کرد. این بار بعد از شدت گرفتن انتقادات از کار دولت، نوبت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید.
دولت ارز مورد نیاز برای دارو را اختصاص نمیده و باعث تمسخر دولت شده بود و اعلام میکردن که دولت به زینه هست ارز داده ولی به دارو ارز نداده.
رئیس سازمان بسیج از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شدت انتقاد کرد.
آقای هاشمی قدم‌های جلو اومده مطابق برنامه‌ای که داشته و این نظامیان رو ناراحت کرده. پس فقط مسئله انتخاباتی نیست، ولی به انتخابات هم ربط داره، ولی به کل سیاست‌های نظام هم ربط نیست.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه دات کام رو میشنوید درباره تازه‌های تکنولوژی. همراه ما بمونید. با یک گزارش شروع می‌کنیم بخش تحلیلی امشب مجله شامگاهی رادیو فردا رو. رسانه‌ها در ایران خبر دادند که با پایان هفته اول زمستان در ایران تعدادی از کارمندان شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری هنوز حقوق ماهانه خودشون رو دریافت نکردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کرمی مجد می‌شنویم.
خبرهای رسیده از ایران حاکی از آن است که حقوق بسیاری از بازنشستگان دستگاه‌های مختلف مانند ذوب آهن و آموزش و پرورش بعد از گذشت 5 روز از آغاز دی ماه واریز شده و در برخی از بیمارستان‌های تهران هم اضافه کاری‌ها از 3 ماه پیش تا کنون پرداخت نشده است. در همین حال رسانه‌های خبری از افزایش بدهی‌های دولت به کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر می‌دهند. بر پایه گزارش‌های رسیده به وبسایت کلمه نیروهای کادر و درجه‌دار ارتش جمهوری اسلامی که غالباً در روز 29 هر ماه حقوقشان را دریافت می‌کردند، اکنون با تأخیر 1 هفته‌ای در دریافت حقوق خود مواجه شدند و هنوز هم خبری از زمان پرداخت حقوق ماهانه خود ندارند. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از دولت خواسته است بدهی خود را در زمینه حقوق و دستمزد کارکنان به نیروهای مسلح و سازمان‌ها و نهادهای دفاعی کشور پرداخت کند. به گفته این نماینده مجلس، مسئولان دستگاه‌های زیرآب در نیروهای مسلح در این باره با کمیته دفاعی مجلس جلسه مشترک برگزار کردند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، این خبرها را دور از واقعیت نمی‌داند و می‌گوید
همین چند وقت پیش بود که بازنشستگان ذوب آهن در اصفهان تظاهراتی کرده بودند و نسبت به عدم پرداخت مستمری خودشون شکایت داشتند. سال‌هاست که بخش‌های مختلف اقتصادی قادر به بازپرداختن حقوق کارگران خودشون نیستن. تازه به روایتی اما به حالت تراژیک میتوان گفت این کارگران خوشبختی هستن که حقوق خودشونو دیر دریافت میکنن، چه بسیار کارگرانی که عمدتاً بیکار شدن. من هیچ تعجب نمیکنم که کم کم وخامت اوضاع به بخش‌های دولتی هم رسیده باشه. میدونید البته با توجه به وزنه اقتصاد دولتی در ایران از همون آغاز این فشار بر اقتصاد دولت هم بود، اما بدیهی بود که با گسترش تحریم‌ها و سوء مدیریت درآمدهای ارزی ایران حتی این نهادهام با مشکل مواجه بشن کمان که شدن.
کارشناسان اما پیش از این هم پیشبینی میکردند که کمبود بودجه تا حدی پیش برود که دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندان خود نباشد. روز چهارشنبه هم نمایندگان مجلس تذکر کتبی خود به وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی را برای تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری به صحنه علنی مجلس کشاندند. مرضیه وحید دستجردی، وزیر معزول دولت احمدی نژاد، هم پیش از این اعلام کرده بود که بسیاری از دانشگاه‌ها در پایان هر ماه برای پرداخت حقوق پرسنل خود با مشکل مواجهند. تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزدها در حالی رخ داده است که تنها 3 ماه دیگر تا پایان سال 91 باقی است. جمشید اسدی اما معتقد است که این مشکل جدی‌تر از آن است که دولت محمود احمدی نژاد بتواند آن را تا ماه‌های پایانی سال حل کند.
وضعیت در این 3 ماه باقی مانده بدتر از این خواهد شد. دولت نمیتواند راه حلی پیدا کند. متاسفانه در این روزهای باقی مانده به 2 دلیل شرایط سخت‌تر می‌شود. یکی این که تحریم‌ها بیشتر می‌شوند، یکی این که اثر تحریم‌ها بیشتر هم نشن سنگین‌تر میشه بر روی دوش مردم. چرا؟ چون اون پولی که اینا در صندوق توسعه ملی داشتن، یعنی همون حساب ذخیره پیشین، کمتر و کمتر و کمتر میشه، حالا اگر پولی درش باقی مونده باشه. در نتیجه با پول و پس انداز گذشتم نمیتونن یک مقداری کار مردم رو راه بندازن و یک وارداتی رو بکنن و یک یارانه نقدی به کسی بدن. نفس اقتصاد ما یک اقتصاد بیمار و مریض است که با این بزک کردن ها خوب نمیشه. متاسفانه سه ماه آینده همین خواهد.
به نوشته یه وبسایت کلمه، در گزارش محرمانه ای که در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت مطرح شده، از اتمام ذخایر ارزی کشور تا پایان سال سخن به میان آمده و نرخ واقعی برابری ارزش دلار با ریال نیز در این گزارش به ازای هر دلار 6700 تومان برآورد شده است.
این صدا صدای رادیو فرداست.
بله، این صدای رادیو فرداست در 7:10 شب تهران. ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با موضوعی که امروز در صدر خبرهای ایران قرار گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه مرضیه وحید دستچردی نخستین زن وزیر در جمهوری اسلامی ایران رو از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برکنار کرد و محمد حسن طریقت منفرد رو به سمت سرپرست این وزارتخونه منصوب کرد. برکناری خانم وحید دستچردی بعد از اون صورت گرفت که او در ماه‌های اخیر از نحوه تخصیص ارز به بخش دارو به شدت انتقاد کرده بود و گفته بود که ارز این بخش صرف واردات لوازم آرایشی و بقیه موارد شده. همکارم الهه روانشاد در این مورد دیدگاه احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی پیشین مقیم ترکیه رو پرسیده.
خانم وحید دستچردی از جمله نمایندگان مجلس پنجم بودن که به لحاظ پایگاه سیاسیشون وابسته به جریان راست سنتی تلقی می شدن و در زمان رأی آوردنشون هم نمایندگان سنتی اصولگرا و چهره های مانند احمد ناطق نوری، برادر آقای ناطق نوری، از جمله حامیان اصلیشون در مجلس بودن. در ماهای گذشته یک سری اختلافات بین ایشون و آقای احمدی نژاد رخ داده بود، از جمله انتصاب آقای باقر لاریجانی، برادر آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس بود که اعلام شده بود که این آقای احمدی نژاد با این انتصاب مخالف هستند و امروز هم نامه خداحافظی آقای لاریجانی از دانشگاه علوم پزشکی منتشر شد که خانم دستچردی با این استعفا مخالفت کرده بودند و این میتونه یکی از دلایل اصلی برای خانم دستچردی باشه، یعنی اصرارشون بر ادامه فعالیت آقای لاریجانی. از سوی دیگه آقای احمدی نژاد بر اساس رویه‌ای که دارن انتقاد دستگاه‌های اجرایی از یکدیگر و دولت رو بر نمی‌تابند. در ماه‌های گذشته هم مطالبی به نقل از خانم دستچردی و دیگر معاونین وزارت بهداشت منتشر شده بود مبنی بر این که دولت ارز مورد نیاز برای دارو را اختصاص نمیده و یک اصطلاحی بود که رایج شده بود و باعث تمسخر دولت شده بود و اعلام میکردن که دولت به زین هست ارز داده ولی به دارو ارز نداده. این صحبتهایی که از قول خانم دستچردی و معاونان وزارت بهداشت منتشر شده بود در فضای عمومی بازتاب زیادی داشت و این امر میتونه یکی از دلایل برکناری خانم دستچردی هم باشه.
آقای مهرابی، روز 26 آذر ماه محمد رضا رحیمی اخبار مربوط به تغییر وزیر بهداشت رو شایعه خونده بود و گفته بود که دولت و شخص رئیس جمهوری از وزیر فعلی بهداشت رضایت کامل دارن و این شایعات درباره ایشان صحت ندارد. چگونه است که ظرف مدت کوتاهی شایعات تبدیل به حقیقت میشه؟
این رفتار در دولت پیش از این هم سابقه داشته، یعنی زمانی که آقای احمدی نژاد مطرح کردن که دو تا از وزراشون وزرای اقتصاد و یک وزیر دیگر را حذف میکنن، آقای الهام سخنگوی دولت اون زمان این امر را دروغ 13 خواندن، در حالی که دو روز بعد آقای سمر هاشمی مشاور آقای احمدی نژاد از این برکناری خبر دادن و بعد هم آقای احمدی نژاد را تایید کردن. به هر حال بعضی از اتفاقاتی که درباره برکناری وزرا رخ میده ممکنه آنی باشه، یعنی آقای احمدی نژاد بر اساس یک رفتار وزیر در لحظه تصمیم میگیرن که اون رو برکنار بکنن و حتی ممکنه معاون اولشون هم اطلاع نداشته باشن، ولی به هر حال ممکنه تکذیب بکنن تا فضا مقداری آرام بشه بعد این برکناری انجام بدن. در مورد خانم دستیازی هم به هر حال مجلس اعلام مخالفت کرده بود، ممکنه که این تکذیب برای این بوده باشه که مخالفت ها فروکش کنه و در زمان مناسب این اقدام مورد نظر خودشون رو انجام بدن.
آقای مهرابی، محمود احمدی نژاد برخلاف حکمای پیشین خودش در نامه روز پنجشنبه‌اش هیچ اشاره‌ای نه به نام وزیر بهداشت مرضیه وحید دستچردی کرده و نه حتی به فعالیت‌های اون در دوران وزارتش، اما سرپرستی رو که برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب کرده دارای تعهد و تجارب ارزشمند خونده.
دقیقا برکناری وزیر بهداشت در یک شرایط ناگهانی و به سرعت انجام شده و آقای احمدی نژاد چون که برای سرپرست وزارت هم زدن گویا نتونستن دلخوریشون را از وزیر بهداشت پنهان بکنن و گویا ترجیح دادن که اشارهی به سابقه فعالیت‌هایشون هم نداشته باشن.
درباره برکناری وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی شنیدید که صبح پنجشنبه با دستور رئیس جمهوری ایران انجام شد. خبرنگار پارلمانی پیشین که الان در ترکیه زندگی میکنه احسان مهرابی در این مورد به سوالات الهه روان شد از رادیو فردا جواب میداد. جزئیات بیشتر در این مورد رو میتونید از طریق وبسایت ما پیدا کنید، اگر سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگوی دیگه. به گزارش خبرگزاری ایلنا در تهران، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنانی گفته که شعارهایی از قبیل نغزه نه لبنان جانم فدای ایران 100% ضد ناسیونالیستی و شعاری بر ضد تمامیت ارضی ایران محسوب میشه. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی که چندی هم مسئول دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در قاهره بوده، در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی گفته‌های آقای قشقایی رو با پیامدهای خطرناک توصیف می‌کنه.
بی‌اجازه تأسف کرد که معاون پارلمانی یک وزارت خارجه مهم مفاهیمی رو وضع می‌کنند که اساساً در قاموس‌های مصطلحات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل چنین معانی و مفاهیمی یافت نمیشه. به اعتقاد من در دولت نهم و دهم اساساً هیچ استراتژی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود نداره. حالا اگر دیگران میخوان تعمیم به اقتصاد و سیاست بدن کاری ندارن. شما نگاه کنید، سیاست خارجی جمهوری اسلامی این بود که ما مخالف وجود اسرائیل هستیم، اما در همین مسئله هم با تجدید نظر کردن ولی اعلام نمی کنن. رأی می دن به قطعنامه تصویب تأسیس فلسطین که بر اساس همین قطعنامه از سال 67 به بعد، یعنی قبل از 67 اسرائیلی وجود داره. این مفهومی که آقای اشقایی به عنوان خط قرمز آمده و اعلام کرده، تمامیت ارضی ایران الان در مرزهای جنوبی ما به خطر افتاده که تعدی به منابع گازی ما شده، در شمال ایران تعدی به محدوده آبی ما در قزر شده، و تعبیر درست همون هستش که ایشون مفهوم گره خورده تهدید امنیت برای رژیم جمهوری اسلامی رو با تهدید امنیت برای تمامیت ارضی کاملا باطی کردن، نادرست دارن مفهومی رو جعل میکنن و از این بابت باید اظهار تأسف کرد.
آقای قشقاوی مسئله سوریه رو هم 100% به خاک ایران و تمامیت ارضی ایران پیوند زدن، چرا که به گفته خود ایشون حکومت سوریه متحد استراتژیک در حوزه امنیت ملی جمهوری اسلامیه. به این ترتیب با توجه به اون چی که گفتید آقای علیزاده، آیا میشه تصور کرد که حفظ رژیم آقای بشار اسد مهمترین و نخستین اولویت سیاست خارجی حکومت ایرانه؟
بی تردید میبایستی بشار اسد رو تنها متحد استراتژیک جمهوری اسلامی دانست. یعنی فراتر از بشار اسد هیچ نظامی در دنیا وجود نداره به عنوان متحد جمهوری اسلامی، حتی ونزوئلا. و خب حزب الله لبنان هم که در حد یک حزب هستش و نه در حد یک دولت. بنابراین آنچه که استراتژیست های دنیا اعلان کردن که میتواند سقوط بشار اسد دومینوی سقوط را برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشه، با همین گفته آقای قشقاوی تأیید میشه. جمهوری اسلامی شدیداً نگران هستش که پس از سقوط بشار اسد منتظر دیدن تبعات این زلزله بهار عربی در ایران باشه، خصوصا اینکه ما شاهد جنبش سبز در ایران بودیم، خصوصا اینکه میدونیم از نظر وضعیت اقتصادی نظام متزلزل شده، از نظر سیاسی مخالفین بسیار جدی پیدا کرده، مدیریت داخلی آشفته شده. پس بنابراین از سخنان آقای قشقاوی به خوبی میتوان درک کرد که میزان نگرانی جمهوری اسلامی از سقوط بشار اسد چقدر هست. تا اونجایی که آقای صالحی اعلان کرد، ما اجازه نخواهیم داد که بشار اسد سقوط میکنه.
نکته دیگری هم آقای قشقاوی در رابطه با کمک آمریکا به اسرائیل برای ایجاد سپر موشکی گنبد آهنین بیان کردند و گفتند که آمریکا برای تجهیز گنبد آهنین 225 میلیارد دلار واگذار کرده. این رقم بسیار زیاد به نظر میرسه آقای علیزاده.
بگذارید من پاسخ شما را از زبان آقای احمدی نژاد بدم. در آخرین مصاحبه‌ای که شنبه گذشته داشت، رئیس دولت جمهوری اسلامی اعلان کرد، این جمله شو براتون میگم، که در این کشور تولید سخن کذب و دروغ هزینه ندارد. آقای قشقاوی در بحث هسته‌ای جمله ای رو در سخنان خودشون گفتن که ما به دنبال تولید بمب اتمی نمی رویم به دلیل فتوای رهبر، زیرا فتوای ایشان از قانون برای ما برتر است.
ایشون همینطور گفتن که ایران اتمی به تحریم ها می ارزه.
دقیقا همینطوره، ایران اتمی به تحریم ها می ارزه، به خاطر اینکه اینها هیچ کدومشون تحریم ها رو بر دوش خودشون حس نمی کنن و بنابراین همونطور که خود آقای احمدی نژاد به درستی گفت، تولید سخن دروغ در این نظام هزینه نداره.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی، به سوالات نادر صدیقی از رادیو فردا جواب میداد. ساعت 7:20 در تهران هست و ادامه میدیم مجله شانگاهی رو با یک گزارش. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایشی به اسم تجلیل از حماسه نوحه دی که روز پنجشنبه در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شده، انتقادهای تندی رو علیه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور فرزندش مهدی هاشمی مطرح کرد. از رضا ولیزاده بیشتر میشنویم.
هنوز انتقادهای تند یک نماینده مجلس علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندش مهدی هاشمی تمام نشده بود که روز پنجشنبه محمد رضا نقدی انتقادهای تازه تری علیه هاشمی رفسنجانی و فرزندش مطرح کرد. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین بدون آنکه از هاشمی رفسنجانی و مهدی هاشمی نامی ببرد گفت برخی از اینها که جرمهایی انجام دادند برای آزادیشان به راحتی وثیقه‌های میلیاردی می‌آورند که این برای ما پول زیادی است، اما برای آنها پول تو جیبی بچه‌هایشان است. اشاره محمد رضا نقدی به مهدی هاشمی بود که به تازگی با وثیقه 10 میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. نقدی همچنین گفت اصلاحاتی که توسط یک عده مفتخور گردن کلفت که ثروت برای خودشان جمع کردند و می‌خواهند حاکمیت را از مردم بگیرند به درد خودشان می‌خورد. پایان نقل قول. آیا جریان انتقادی شکل گرفته علیه هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک پروژه جدی و ادامه دار برای حذف هاشمی رفسنجانی از بدنه قدرت است یا آن را باید جزو دعواهای پیش از انتخابات به شمار آورد؟ تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی از پاریس میگوید
حزم هاشمی نیست، برای جای خودش نشاندن هاشمی مهمه. آقای هاشمی برنامه‌ای داره تغییر سیاست‌های نظام در شرایط فعلی، نه تغییر رهبری. این در حقیقت بخشی از نظامیانی که به مناسب قدرت و ثروت هنگفت رسیدن و ناراحت کرده. اگه شما دقت کنید در گفتگوی آقای احمدی مقدم با کیهان، ایشان به گونه‌ای حرف می‌زنند که کشور در اختیار طیفی از نظامیان بلندپایه با مقام رهبری است و بقیه دیگر نقش دکور دارند. آقای هاشمی قدم هایی جلو اومده مطابق برنامه که داشته و این نظامیان رو ناراحت کرده. پس فقط مسئله انتخاباتی نیست، ولی به انتخابات هم ربط داره، ولی به کل سیاست های نظام هم بی ربط نیست که مورد انتقاد آقای هاشمی در بخشی از مسئله است.
به دنبال انتقادهایی که حمید رسایی نماینده تهران در مجلس علیه مهدی هاشمی و پدرش مطرح کرد، خانواده هاشمی جوابیه‌ای به مجلس فرستادند که در این جوابیه به سوابق انقلابی هاشمی رفسنجانی و میزان نزدیکی او به آیت الله خمینی و خامنه‌ای اشاره شده بود. نقدی هم در سخنان خود بدون اشاره به این نامه گفت این افراد از همراهی و مشارکت در انقلاب و مصاحبت با امام به عنوان یک ابزار برای کسب ثروت و قدرت استفاده کردند. پایان نقل قول. اما چرا ثروت هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش نقطه ضعفی است که منتقدانش بر آن انگشت می‌گذارند؟
نارسایی سیاست‌های اصلاح طلبان، حتی نه آقای هاشمی، آقای خاتمی، در عدم توجه به عدالت در ایران، در کشور نفتی، همچنین فسادهای مالی در دوره سازندگی باعث شده که این به یک مسئله نقطه ضعف قرار بگیره. ولی الان ثروتی که در دست نظامیان هستش اساسا در مقابل ثروت آقای هاشمی به اصطلاح اصلا مثل صد به یک.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این از ضرورت برگزاری انتخابات آزاد سخن گفته بود. اکنون با موج حملاتی که علیه او و فرزندش به راه افتاده چه کارت برنده‌ای در دست دارد؟
ناراضی شدن افکار عمومی، شکست سیاست‌های مدیریتی دولت، دخالت بیش از حد رهبری در امور و ناتوانیش در امور مختلف، نمونش تورم و گرانی که ایجاد شده و بحران‌های خارجی و داخلی، این همه نشان میده که در داخل حاکمیت صدای اعتراض به سیاست‌های رهبری بالا میره. نتیجه این امتیازاتی است که آقای هاشمی به دست آورده، منتها هنوز نتیجه معلوم نیست. ما هنوز نیمه اول بازی به اصطلاح ماراتون کشمکش نظامیان و بخشی از بیت و با آقای هاشمی و بخشی از حاکمیت هنوز حتی نیمه اولش هم تمام نکردیم. برای 100% ماجراهای زیادی در آینده به دنبال خواهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین گفتگویی که با فصلنامه پرسجو انجام داده، بر موضوع وحدت ملی، نگاه واقع بینانه به موضوعها و پرهیز از افراط و تفریط تاکید کرده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم تا دقایق دیگه برنامه ثابت پنجشنبه شب‌های رادیو فردا رو میشنوید .com. همطور خبرها رو خواهید شنید. قبل از همه اینها بریم سراغ یک گزارش دیگه. بعد از وقفه چند ساله، ایرج جنتی عطایی، ترانه سرا و نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، اثر نمایشی تازه‌ای رو برای اجرا در دست گرفته که یک رویای خصوصی نام داره. بهروز وثوقی، گلشیفت فراهانی و سوسن فرخ‌نیا چهره‌های سرشناس سینما و تئاتر هم از بازیگران این نمایشنامه هستند. از این نمایشنامه بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
ای تکیه‌گاه تو تنم، سنگر قلب تو منم، وای که نیزه تو را سینه من نشان شد. درخت پیر تن من دوباره سبز می شود، که زخم هر شکست من حضور یک جوان شد.
ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرا، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، پس از به صحنه آوردن چند اثر نمایشی به زبانهای فارسی و انگلیسی در خارج، این روزها نمایشنامه تازه‌ای را برای اجرا در دست دارد که عنوان یک رویای خصوصی را بر پیشانی دارد. فاخته دهان دوخته، پرومته در اوین، رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر، پروانه‌ای در مشت و رفت و برگشت به زبان فارسی و زخم‌های ما و منطقه ممنوع به زبان انگلیسی از جمله آثار نمایشی است که ایرج جنتی عطایی در سال‌های اخیر بر صحنه نشانده. آقای جنتی عطایی در گفتگو با رادیو فردا از تازه‌ترین اثر نمایشی خود این گونه یاد کرده:
یک رویای خصوصی اسم این نمایش هست و با هنرمندان صاحب نامی مثل آقای بهروز وثوقی و خانم ها گلشیفت فراهانی و سوسن فرخ‌نیا نمایش رو به صحنه می‌برد.
و در اون مایه و پیرنگ نمایشنامه یک رویای خصوصی چگونه است؟
یک نگاه هنری و عاطفی است به مسئله دو فرهنگه به تبعید آمدن و در جای دیگه‌ای با زبان دیگه‌ای با فرهنگ دیگه‌ای بزرگ شدن و در سالخوردگی ناگهان قهرمان نمایش خودش رو گم می‌بینه در این که به کجای جهان وابسته است و اون چی که هست تقسیم میشه بین دو جای مختلف و این یک طنز عجیبی رو برقرار می‌کنه میکنه که در طول نمایش جریان داره و میخواد که مروری بکنه برای اینکه چه زبانی رو داره، چه فرهنگی رو داره و این گم شدگی و در هم آمیختگی خاطراتش طنزی رو تولید میکنه برای ایرانیانش که جا به جا میشن. وقتی میخواد یاد بکنه اون چه که در مثلا جوانسالگی در شهری در زادگاهش براش وجود اومده رو اشتباهی در محل غربت و تبعیدش فکر میکنه که هست. این تم اصلیشه. به هر روی نگاه من به جهان و پیام من برای کسانی که به دیدن نمایش میان آرزومندی جهانی بهتر هست و به طنز کشیدن سرنوشت کسانی است که در جای دیگه ای مجبور به زندگی هستند که قرار نبوده.
آقای جنتی عطایی، چطور شد که شما چهره های سرشناسی مثل آقای بهروز وثوقی، خانم سوسن فرخ‌نیا و همینطور خانم گلشیفته فراهانی رو برای ایفای نقش های نمایشنامه تازه‌تون یک رویای خصوصی انتخاب کردید؟
خب میدونید هم آقای بهروز وثوقی و هم خانم سوسن فرخ‌نیا در سالهای گذشته در نمایش‌های من شرکت کرده بودند، مثل رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر که اون هم به تور جهانی رفت، یا با بهروز نازنین در نمایش دیگه‌ای به اسم پروانه‌ای در مشت و با سوسن گرامی هم در نمایشی به اسم رفت و برگشت. بنابراین تجربه کاری وجود داشت. با خانم گلشیفته خب هنوز همکاری نبوده و امیدوارم این کار نتیجه و فرآیند خوبی داشته باشه.
نمایشنامه یک رویای خصوصی با بازی بهروز وثوقی، سوسن فرخ‌نیا و گلشیفته فراهانی قرار است ابتدا در شهرهای آمریکا و کانادا و سپس در اروپا، استرالیا و زلاند نو به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید. 7:30 شب در تهران هست. سلام دوباره بر شما اگر همراه ما بودید یا اگر تازه به رادیو فردا پیوستید. این مجله زنده 45 دقیقه‌ای شامگاهی رادیو فردا است که نیم ساعت از اون گذشته و مسلماً یه ربع دیگه باقی مونده. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه هفتگی .com رو میشنوید. در مورد این برنامه توضیح میدم اگر قبلاً خبرها رو بشنوید. جمشید زند سلام بر شما.
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد در حکم مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را عزل و محمد حسن طریقت منفرد را به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب کرد. در حکم آقای احمدی نژاد دلیل عزل خانم دستجردی اعلام نشده است. مرضیه وحید دستجردی در ماه‌های اخیر بارها از اختصاص نیافتن ارز برای دارو انتقاد کرده بود. در همین حال به دنبال عزل مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت از سوی محمود احمدی نژاد، باقر لاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم از مقام خود استعفا کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، باقر لاریجانی در نامه‌ای به مرضیه وحید دستجردی خواستار پایان همکاری خود در دانشگاه علوم پزشکی تهران شد. خانم دستجردی در پاسخ به وی نوشت: فشارهای وارده از جانب مدیریت اجرایی کشور برای تغییر ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران را به مصلحت نظام نمی‌داند. خبرگزاری مهر گزارش داده که 5 نفر به اتهام تجاوز به عنف صبح روز پنجشنبه در ملأ عام در یاسوج اعدام شدند. به گزارش این خبرگزاری اعدام این 5 نفر با حضور هزاران نفر در شهر یاسوج انجام شد. این 5 نفر در سال 89 اقدام به آدم ربایی و تجاوز به عنف کرده بودند. اتحادیه اروپا در اوایل بهار امسال از افزایش نگران کننده اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده و از جمهوری اسلامی خواسته بود اجرای مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد. به دنبال واژگون شدن یک اتوبوس مسافربری در نزدیکی سبزوار، 6 مسافر کشته شدند. در این حادثه 10 نفر هم زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی علت واژگون شدن اتوبوس را لغزندگی جاده و عدم توانایی راننده در کنترل اتوبوس اعلام کرده است. هیئتی از مقام‌های دولتی سوریه در مسکو با مقام‌های روسیه دیدار و درباره راه‌های برون رفت از بحران سوریه مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت هیئتی از سوریه به ریاست فیصل مقداد وزیر معاون وزیر خارجه این کشور با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده است. این دیدار پس از دیدار اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل در دمشق با بشار اسد انجام شد. مقام‌های مصر روز پنجشنبه اعلام کردند حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور برای درمان از زندان به بیمارستان نظامی منتقل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، طلعت ابراهیم مدعی العموم پس از خواندن یک گزارش پزشکی با انتقال آقای مبارک 84 ساله به بیمارستانی نظامی در جنوب قاهره موافقت کرده است. حسنی مبارک به حبس ابد محکوم شده است. و خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که بیش از 200,000 نفر در مراسم پنجمین سال ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان شرکت کردند. پسر بی‌نظیر بوتو و یوسف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز پنجشنبه و در مراسم سالگرد ترور مادرش اعلام کرد که فعالیت‌های سیاسی خود را رسماً آغاز کرد. بی‌نظیر بوتو که دو بار به عنوان نخست وزیر پاکستان انتخاب شد، 5 سال پیش در راولپندی کشته شد. آزاده؟
متشکرم. جمشید زن بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما دات‌کام امشب رادیو فردا آخرین برنامه دات‌کام در سال میلادی 2012 محسوب میشه. برای همین حامد پارسی سراغ برترین تکنولوژی ها و گجت هایی میره که در سال آینده میلادی یعنی 2013 به بازار میان. همراه رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
دات‌کام دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، در برنامه دیگر از سری دات‌کام من حامد پارسی با شما همراه هستم تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در برنامه امروز در حالی که واپسین روزهای سال میلادی 2012 رو سپری می‌کنیم، برای شما خواهیم گفت که از نگاه ناظران و تحلیلگران بازار تکنولوژی های جدید در سال میلادی جدید باید چشم به راه چه فناوری های تازه‌ای باشیم. این فناوری های تازه که مهمترین آنها را با همراهی همکارانم فرین آسمی، امیر نیکزاد و مانیا منصور در برنامه این هفته دات‌کام معرفی می‌کنیم. حوزه‌های متنوعی را از تلفن‌های همراه گرفته تا گجت‌ها و ابزارک‌های خانگی در بر می‌گیرند.
آیفون 5S
اپل از زمان ارائه نسخه 3G آیفون هر دو سال یک بار یک نسخه S از آخرین مدل آیفون خودش رو ارائه میکنه که امکانات ویژه‌ای نسبت به مدل آخر داره. اگه در سال 2012 اپل آیفون 5 رو با طراحی جدید روانه بازار کرد، انتظار میره که در سال 2013 اپل با آیفون 5S وارد رقابت در دنیای تلفن‌های همراه بشه.
ویژگی‌های قابل انتظار.
آنطور که گاردین میگوید آیفون 5S احتمالاً از یک دوربین سوپر HD برخوردار خواهد بود و قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایشش هم به همین میزان ارتقا پیدا میکند. همچنین پیش بینی شده که آیفون 5S از یک باتری با طول عمر بیشتر برخوردار باشد و قابلیت NFC یا انتقال و تبادل محتوا در فضای پیرامون را داشته باشد. علاوه بر این ادعا شده که نسخه ارتقا یافته آیفون 5 همچون آیپاد تاچ و آیپاد نانو در 6 تا 8 رنگ مختلف عرضه می شود.
چه زمانی باید منتظر آیفون 5S بود؟
اپل در سالهای اخیر معمولاً در اواخر سه ماهه سوم سال میلادی یعنی پایان تابستان از محصولات جدیدش پرده برداری کرده، اما پیش بینی شده که در سال 2013 میلادی حداکثر تا پایان سه ماهه دوم یعنی پایان بهار آیفون 5S رونمایی میشه.
اپل تیوی ابزاری کمکی برای تلویزیون ها که به شما امکان دریافت و پخش فیلم، سریال و موسیقی رو از طریق آیتیونز میده در بسیاری از خونه ها از آسیا تا اروپا و آمریکا یافت میشه. اما این محصول مدت هاست همه را چشم به راه یک نوآوری احتمالی دیگه از سوی اپل کرده. اپل که پس از تولید محصولاتی مثل رایانه های شخصی و لپتاپ رو به بازار تلفن های همراه کرد، انتظار میره که بالاخره دست به کار تولید و ارائه تلویزیون هایی بشه که اپل تیوی رو در خود داشته باشند. تلویزیون هایی که به سیاق محصولات دیگه اپل پیش بینی میشه آی تیوی نام میگیرن.
ویژگی‌های قابل انتظار.
پیش‌بینی می‌شود که ITV از قابلیت‌هایی چون آی‌سایت و سیری برای تشخیص صدا و تصویر برخوردار باشد.
چه زمانی باید منتظر ITV بود؟
واردیان به نقل از جین مانستر تحلیلگر صنعتی نوشته که ITV احتمالاً در اکتبر 2013 با قیمتی بین 1500 تا 2000 دلار به بازار عرضه خواهد شد. ITV احتمالاً در سایزهای 42 تا 55 اینچ به بازار میاد و البته ممکنه عرضه اون در خارج از آمریکا تا حصول توافق اپل با شرکت‌های تولید و توزیع فیلم و برنامه‌های تلویزیونی به تعویق بیفته.
ایکس‌باکس 720.
مدت هاست که شایعه تلاش مایکروسافت برای عرضه نسخه پیشرفته تری از کنسول بازیش ایکس‌باکس 360 دهن به دهن پیچیده و تا این لحظه هنوز در حد شایعه بوده. اما گمان زنی ها که از اونی که این شایعات بالاخره در سال 2013 جامعه عمل خواهند پوشید.
ویژگی های قابل انتظار.
همچون کینکت انتظار می رود که ایکس باکس 720 از قابلیت تشخیص حرکت برخوردار باشد. گرچه به دلیل آنکه مایکروسافت موفق به ثبت پتنت مربوط به نمایش تصاویر سه‌بعدی بر دیوار نشده، همچنان برای استفاده از این کنسول بازی باید از عینک‌های سه‌بعدی که به نوشته گاردین از طریق اینترنت بی سیم مرتبط می‌شوند استفاده کرد. علاوه بر این انتظار می‌رود که ایکس باکس 720 از قابلیت خواندن لوح‌های فشرده بلوری هم برخوردار باشد.
چه زمانی باید منتظر ایکس باکس 720 بود؟
یکی از مسئولان اجرایی مایکروسافت پیشتر از تصمیم ساخت ایکس باکس جدید سخن گفته بود، اما خیلی زود این موضوع از طرف مایکروسافت رد شد. با این حال در آگهی‌های شغلی مایکروسافت همچنان مشاغلی مرتبط با ساخت کنسول جدید به چشم می‌خوره. بلومبرگ در گزارشی پیش‌بینی کرده که ایکس باکس جدید در سه ماهه پایانی سال 2013 پاییز 92 به دست مشتریان خواهد رسید.
آمازون فون.
در مورد اینکه آمازون ممکنه دست به کار تولید تلفن همراهی با ویژگی‌های خود بشه، در برنامه‌های پیشین دات‌کام هم شنیدید. سال 2013 سالیه که بر اساس گمانه‌زنی‌ها این غول دنیای اینترنت یک تلفن همراه رو هم به کلکسیون کتابخانه‌های موسوم به کیندلش اضافه می‌کنه.
ویژگی‌های قابل انتظار.
گاردین میگوید که در مورد تلفن همراه آمازون نباید منتظر ویژگی‌های سخت افزاری عجیب و غریب باشیم. با این حال از بُعد نرم افزاری تلفن همراه آمازون باید ترکیبی از بازار اپلیکیشن‌های آمازون، سرویس MP3 و کلاود پلیر آمازون و سرویس کتاب‌های الکترونیک کیندل باشد. گاردین به نقل از PC مگزین پیش‌بینی کرده که موبایل آمازون نباید چندان گران باشد، چرا که تجربه نشان داده آمازون محصولات اینچنینی را با قیمتی پایین تر از قیمت تمام شده در اختیار کاربر می گذارد. در عوض ممکن است تلفن آمازون به یک اپلیکیشن اسکنر بارکد مجهز باشد که برای خرید محصولات مختلف مصرف کننده را مستقیماً به آمازون هدایت می کند.
چه زمانی باید منتظر تلفن همراه آمازون بود؟
به نوشته گاردین نیمه سال 2013 زمان احتمالی برای عرضه این محصوله.
عینک‌های واقعیت افزا.
حتما از اپلیکیشن هایی که لایه هایی از اطلاعات پیرامونی و محیطی رو بر روی تصویر شما از منظره مقابلتون سوار می کنن استفاده کردید و حتما در مورد عینک گوگل کم و بیش شنیدید که قراره شکلی تکامل یافته از چنین ابزاری رو سوار بر یک عینک به شما ارائه بده. گوگل از عینک خود در نشست سالانه‌ای که در بهار امسال با برنامه‌سازان و برنامه‌نویسان اندرویدی داشت پرده‌برداری کرد، گرچه زمان دقیقی از ارائه اون به بازار اعلام نشد. اما علاوه بر گوگل، شرکتی به اسم ووزیکس هم دست به کار تولید عینک مشابهی شده. عینکی که دقیقاً برای من و شما طراحی شده که نمیتونیم یک لحظه از دنیای اینترنت جدا بشیم.
ویژگی‌های قابل انتظار.
عینک ووزیکس تصاویر رنگی کوچکی را در مقابل چشمانتان پدیدار می‌کند که می‌تواند نمایشگر پیامک‌ها، ایمیل‌ها و مسیرها باشد. ووزیکس برای این کار از فناوری اندروید بهره می‌برد و به وسیله بلوتوث به تلفن همراه شما وصل می‌شود. اما چنین محصولی یک ویژگی برتر و استثنایی هم دارد. با استفاده از قابلیت تشخیص چهره، در صورت استفاده از این عینک لازم نیست که نام و مشخصات افراد را به یاد داشته باشید، چرا که این ابزار استثنایی پس از تشخیص چهره فرد مقابل شما، مجموعه ای از اطلاعات را در مورد او در اختیار شما می‌گذارد. این مجموعه از اطلاعات می‌تواند در برگیرنده استاتوس‌های فیسبوکی، آخرین توییت‌ها و کسی چه می‌داند، آخرین ایمیل‌هایی باشد که بین شما رد و بدل شده و به این ترتیب شما برای یک مکالمه کوچک با فردی که برای نخستین بار در دنیای واقعی می‌بینید، به اندازه کافی دستگرمی خواهید داشت.
چه زمانی باید منتظر چنین عینکی بود؟
عینک گوگل که در بهار امسال به برنامه سازان اندرویدی معرفی شد، احتمالاً پیش از سال 2014 به تولید انبوه نخواهد رسید و تازه اون دست از برنامه نویسان اندرویدی که در آمریکا زندگی می‌کنند و این محصول رو به قیمت $1,500 پیش خرید کردند، میتونن در سال 2013 منتظر تحویل سفارش خودشون باشن. اما بر پایه گزارش گاردین، محصول وزیکس در تابستان 2013 با قیمت کمتر از $500 به مشتریان عرضه خواهد شد.
به این فهرست نست را هم اضافه کنید. ترموستات هوشمند خانگی با قابلیت کنترل از طریق اینترنت. نست که تا اینجا لقب آیفون ترموستات ها را به خود گرفته، از همکنون در بازارهای آمریکا به قیمت $250 در دسترس مشتریان است و سازندگانش ادعا می کنند که این هزینه $250 پس از یک دوره 2 ساله صرف جویی در مصرف انرژی از طریق نست به شما باز خواهد گشت. به پایان برنامه دیگر از سری .com رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.